أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجه، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا وصاحبنا صاحب العصر والزمان. گرامی می داریم 1500 سالگرد تولد نبی معظم اکرم را و به همه عزیزان و شرکت کنندگان تبریک عرض می کنیم. در همین راستا نشستی برگزار میشه با عنوان تبیین ماهیت شناخت درونی در حدیث وابسه به مثابه معیار تصمیم گیری اخلاقی برای سلسله نشست هایی که در جهت تکریم مقام پیامبر اکرم و نشر معارف نبوی ارائه کننده محترم جناب دکتر عمادی استادیار گروه اخلاق کاربردی در پژوهشکده اخلاق متعلق به پژوهشگاه قرآن و حدیث هست که بحث رو بر اساس روایتی که وابسه یک سوالی رو از رسول اکرم صلوات الله علیه میپرسند و در نهایت معیاری رو برای حسن و قبح، خیر و شر یا گناه و غیر گناه در این روایت ارائه میشه و بازگشت این امور به امری درونی به صدر به عنوان لایه از وجود انسان و به قلب به عنوان لایه دیگری از وجود انسان ارجاع داده میشه. در ابتدا از جناب آقای دکتر عمادی درخواست میکنیم که یه طرح بحثی داشته باشند و اگر صلاح دونستند بعد از طرح بحث هم ادعا هم دلیل و هم نتیجه‌گیری رو بفرمایند و اگر هم لازم بود در هر مرحله یه مکسی داشته باشند، عزیزانی که شرکت کردند اگر سوالی داشتند سوال رو ارائه بدن و کم کم مرحله به مرحله بحث رو پیش ببریم. به استقبال بیانات جناب دکتر عمادی میریم با صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند رحمان و رحیم و با عرض سلام و ادب خدمت همه سروران، اساتید، فضلا و همکاران خودم، آغاز میکنیم جلسه رو با حمد و ثنای الهی و صلوات و سلام بر محمد و آل محمد و با تبریک هفته پژوهش و روز پژوهش به خودم و همه همکاران و پژوهشگران عرصه علوم مختلف، به ویژه پژوهشگران قرآن و حدیث و پژوهشگران اخلاق. امیدوارم این جلسه در راستای فهم و درک اخلاق اسلامی گام موثری باشه، حاصل پژوهشی و تحقیقی که در حدیث وابسه داشتم رو مایل بودم خدمت عزیزان و سروران ارائه کنم و از نظرات شما و بقیه دوستانی که در جریان جلسه قرار بگیرند استفاده کنم، به ویژه از فیض حضور آقای دکتر نصرتی که تشکر میکنیم از قبول جلسه استفاده کنیم که تحقیقاتی داشتن در حوزه قلب، و همچنین تشکر کنم از سایر دستاندرکاران این جلسه. حدیث وابسط ابن معبد اسدی در منابع مختلف شیعه و سنی نقل شده و با تفاوت‌های متنی که اشاره خواهم کرد یک مضمون واحدی رو به دست ما میدن. من ابتدا نسخه شیعی رو از معتبرترین نسخه یعنی قرب الاسناد میخونم که در جریان فضای کلی روایت قرار بگیریم و بعد به سایر نسخه ها اشاره میکنم. حدیث این است که ان وابسط ابن معبد اسدی اتاه فقال لا ادع من البر والاثم شیئا الا سألته عنه. در دل خودش و ذهن خودش اینطور گفت که من هیچ چیزی رو واگذار نمی کنم از بر و اسم جز آن که از او یعنی پیامبر بپرسم. فلما اتاه قال له بعض اصحابه الیک یا وابسن رسول الله. اصحابی که دور پیامبر بودند وقتی وابسه رو دیدن گفتند که بر کنار و خواستند او رو دور کنن. پیامبر چشمشون میفته به ایشان. فقال النبی صلی الله علیه و آله ادنه یا وابسه، بیا جلو نزدیک شو. فدنوتو، نزدیک شدم. فقال اتسأل عما جئت له او اخبرک. پیامبر فرمود من به تو بگم که برای چی آمدی یا خودت میگی؟ قال اخبرنی. قال جئت تسأل عن البر والاسم، آمدی از بر و اسم بپرسی، که به تناسب این غیبگویی پیامبر این روایت رو حمیری در زمره معجزات پیامبر نقل میکنه. قال نعم، گفت بله همینطور است. اینجا حضرت میفرماید که فضرب بیدهی علی صدرهی، با دستش به سینه او زد، که این ضمیر صدرهی میتونه به وابسه برگرده که به سینه وابسه زد یا به خودش. ثم قال یا وابسه البر مطمئن ما اطمئن به صدر. بر آن چیزی است که صدر به آن اطمینان پیدا میکند. من فعلا واژه های دیگه به کار نمیبرم، خود این واژه ها بیاد تا بعد ببینیم چه معادلی باید بذاریم. والاسم ما تردد فی صدر و جال فی القلب. و اسم آن است که در صدر تردد پیدا می کند، حرکت دارد، و جال فی القلب و در قلب جبلان پیدا می کند. و این افتاک الناس و افتوک، هرچند که مردم به تو فتوای دیگری بدهند که اون کار اشکالی نداره. خب این نسخه ایست که ما از قرب الاسناد شاهدش هستیم. در نسخه های دیگر که ما در هر حدیث فجوهی ابتدا باید توارشناسی و نسخه شناسی کنیم، در نسخه های دیگر هم ما این حدیث رو داریم، اما با اندکی تفاوت. مثلا در کتاب جعفریات راوی که نیامده که وابسه هست، به جای ما اطمئن به صدر در تعریف بر این جمله آمده که ما تابت به نفس، اون چه که نفس به آن دارای تیب و رضایتمندی می شود. و اطمئن الیه القلب، و قلب به او اطمینان پیدا می کند. در تعریف اسم ما تردد فی صدر آمده، اونجا ما جال فی القلب بود، اینجا می فرماید ما جال فی نفس. یک این تفاوت داره. نسخه وسائل و خرائج راوندی هم از همین نقل کردند که مطمئن الیه نفس و مطمئن الیه صدر. این در واقع نسخه های شیعی روایت بود. و نکته جالب توجه این است که در کتب اربعه این روایت نیامده که جای تأمل داره. در کتب اهل سنت در صحیح مسلم راوی وابسه نیست، راوی شخصی است به نام نواس ابن سمعان و تعریف بر رو حضرت می‌فرماید حسن الخلق است و در تعریف اسم اینطور می‌فرماید ماها کفی نفسک باحه ماها کفی نفسک و کرهت ان یطلع علیه الناس آنچه که نفس تو نسبت به او دچار شک و تردید می‌شود و اکراه داری که مردم آن رو بدانند. سند بعدی و نسخه بعدی نسخه مسند احمد هست و همچنین سنن دارمی که قدیمی ترین در واقع سند سنی به حساب میاد، که باز یه تفاوتی اونجا هست که مطمئنت الیه نفس و مطمئن الیه القلب، اونجا دیگه اشاره‌ای به صدر نداره. و در تعریف اسم می‌فرماد ماها کف نفس و تردد فی صدر، صدر رو اونجا به کار برده. روایت دیگری دوباره مسند احمد نقل می‌کنه از وابسه که تفاوت بیشتر هست. اونجا در تعریف بر می‌گوید که من شرح له صدرک، آنچه که بر آن چیزی است که صدر تو به آن چیز دچار دارای گشادگی و شرح صدر می شود. ول اسم ماها کفی صدرک، اسم هم آن چیزی است که تردید دارد، شک دارد، حاکه همون شک و تردید است. روایت دیگری نقل می کند که راوی باز فرق میکنه، شخصی است به نام ابی ثعلبه خوشنی که تعریف بر رو اینطور میگه ما سکنت الیه نفس، اینجا از واژه سکنت استفاده شده، و اطمئن الیه القلب و اسم ما لم تسکن الیه نفس و لم یطمئن الیه القلب. نسخه کنز العمال یه اضافه ای اول حدیث داره که وقتی حضرت دست مبارکشون رو به سینه خود یا وابسه زد، سه مرتبه این جمله رو فرمود استفت قلبک، استفت قلبک، استفت قلبک، آمدی از من بپرسی؟ از قلبت بپرس، از قلبت استفتا کن. و در ادامه ما اطمئن الیه القلب و اطمئنت الیه النفس تعریف بره و اسم هم ماها کف نفس و تردد فی الصدر. تقریبا مشابه اینها در نسخه الترغیب و التهذیب و اربعین نووی و مفردات راغب هم آمده که به دلیل اختصار اونها رو نقل نمی کنم. خب متن حدیث همونطوری که می بینیم در نسخه های مختلف متفاوته، اما هسته اصلی حدیث ثابته، یعنی بر و خوبی آن چیزی است که قلب یا نفس یا صدر به آن آرامش می پیدا می کند و اسم چیزی است که در اینها تردید و تشویش و اضطراب ایجاد می کند. کلمات مختلفی در این احادیث تکرار شد که اونها رو در بخش بعدی به عنوان واژه شناسی بهش می پردازیم که بعد وارد تفسیر حدیث بشیم. در کتب روایی ما چند روایت دیگری هم داریم که این مضمون با الفاظ دیگر تکرار شده که اونها رو میتونیم به عنوان شاهد تقویت بیاریم برای این روایت. از جمله این جمله هست که واصلت ابن اسقع در مسند ابی در مجمع الزوائد، واصلت ابن اسقع میگه که من نزدیک پیامبر شدم در مسجد خیف و اونجا اصحاب به من گفتن که برو دور شو، یعنی همون جمله‌ای که توی حدیث وابسه بود. پیامبر فرمود دعوه، آمده از من بپرسه رهاش کنید. رفتم و دوباره همون جملات تکرار شد که پیامبر گفت من به تو بگم اومدید چیکار کنید، چی بپرسی. بعد اینجا میفرماد لطفت که نفسک، از نفست باید بپرسی. واصله میگه چجوری بپرسم، یه نشانه ای بده و کیفلی به ذالک. قال دع ما یریبک الی ما لا یریبک، آن چیزی که تو را دچار ریب و تردید می کند را رها کن به سوی آن چیزی که به تو یقین می دهد، دچار تردیدت نمی کنه. و این افتاک المفتون، اینجا هم شبیه اون و این افتاک الناس داره. دوباره میگه و قل تو و کیفلی به علم ذالک، باز چجوری من این رو تشخیص بدم؟ قال تزع یدک علی فؤادک، دستت رو بذار روی قلبت، که فإن القلب یسکن للحلال ولا یسکن للحرام، قلب آرام میگیرد با حلال و آرام نمیگیرد با حرام. این جمله دع ما یریبک الی ما لا یریبک که فقهای ما هم در اصول ازش استفاده کردن، در روایات دیگر هم تکرار شده که به همین مقدار بسنده میکنم. روایت دیگری که تقویت کننده هست، این روایت در کافی آمده که ان القلب لیتجلجل فی الجوف یطلب الحق، دل انسان در درون او و سینه او پیوسته در حرکت و جولان است، برای چی؟ در جستجوی حقیقت. فاذا اصابه اطمأن و قرره، وقتی رسید بهش آرام میشه، دیگه حرکتی نداره، تحرکی نداره، آرام میشه و ساکن میشه، اطمئن و قرر ثابت میشه. ثم تلا ابو عبدالله هذه الآیه فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، اشاره میکنن به آیه‌ای که در واقع درباره شرح صدر هست، که این هم تقویت کننده روایات ماست، اگر چه حدیث وابسته در کافی نیامده، ولی این هست، مشابهش هم در محاسن میبینیم. خب این تبارشناسی به همین مقدار کافیه. وارد واژه شناسی حدیث بشیم که واژه های مختلفی رو ما در این حدیث دیدیم. اولین واژه، واژه بر هست که ما از اون به عنوان خوبی و نیکی یاد میکنیم در ترجمه ها. علامه مصباح معتقدند که واژه بر از واژه های قرآنی و مفاهیم قرآنی مخصوص ترین واژه هست درباره اخلاق و مفاهیم اخلاقی، که هیچ گونه استعمال غیر اخلاقی نداره، یعنی در مورد افعال غیر اختیاری انسان استعمال نمیشه، برعکس خیر که استعمال عام داره، در مورد افعال اختیاری به کار میره، در مورد چیزهای دیگه هم به کار میره، در مورد غیر افعال هم به کار میره. اما بر اینجور نیست. اسم للخیر و لکل فعل مرضی، این جمله کشاف است. جمعش هم که ابرار و برره هست که در قرآن داریم. در مقابل بر هم فجور استعمال شده در قرآن، ان الابرار و ان الفجار، و هم اسم که در این حدیث هم، در حدیث ما نحنفی هم، واژه مقابلش واژه اسم هست، که آیه شریف سوره مائده هم اونجا تقابل بر و اسم رو میبینیم که تعاونوا علی البر ولا تعاونوا علی الاسم. واژه اسم رو در واقع خیلی ترجمه میکنن به گناه، و اینطور متبادره و در اذهانه، به نظر میاد که ترجمه دقیقی نیست و با مراجعه به لغت و همین تقابلی که با بر دارد، به نظر میرسد که در واقع ترجمه به همون بدی و کار بد دقیق تر باشه. اصل واژه اسم دلالت میکند بر تأخر. ناقتون آسمه، به کسی، به شطوری میگن که دیر را میره، کند را میره. ولذا به کاری که شما از کار خیر و کار خوب در واقع کندی میکنی، اهمال میکنی، تساهل میکنی، اونجا میگن که تو اسم کردی. فالبر هو صدق العمل و حسن الفعل و یقابله البت و تسامح و تأخر فیه. این جمله علامه مصطفی در التحقیق. این هم خودشه در واقع معنای جالبی داره که ما در واقع اسم رو به این معنا، به این خاطر میگیم اسم که شما از کار خیر چی شدی؟ در واقع دست شستید و تأخیر کردی در انجام اون و تسامح کردی. واژه بعدی واژه قلب و نفس و صدر است که دیگه اینجا جوفم بود، بله جوفت در مورد حق، بله که اینجا در واقع خودش یک میدانی است که باید از روح مطهر خود پیغمبر استمداد بجوییم که بتونیم این معنا رو درک بکنیم که قلب چیه، نفس چیه، صدر چیه و اینکه آیا همه اینها در واقع الفاظ مختلفی است که راوی در واقع نقل به مضمون کرده و لفظ از راویه یا اینکه نه این الفاظ از پیامبر بوده. اینها جای بررسی داره. به هر حال اگر ما تمام این نسخه ها رو کنار هم بگذاریم و همه این الفاظ رو ازش استفاده کنیم به نظر میاد که به ثواب نزدیکتره، چون نمیدونیم دقیقاً لفظی که پیامبر فرموده چی بوده، چه لفظی رو به کار بردند که راوی میایم میبینیم که الفاظ مختلفی رو راویان نقل کردن. بنابراین در واقع برای این که مطمئن باشیم که آنچه که پیغمبر فرمودند رو درک کردیم بهتر است که به تمام اون واژه‌ها توجه کنیم و حتی الامکان اون وجه مشترکشون رو پیدا کنیم، وجه مشترکی که این الفاظ دارند. خب قلب همون جوری که می‌دانید به معنای دگرگونی و تبدیل و تحول هست و به این خاطر به ضمیر انسان قلب گفتند که تقلب داره، مرتباً در حال تغییر و دگرگونی است. پس ضمیر و باطن انسان از این جهت بهش قلب گفته میشه که دچار دگرگونی است. از این جهت به اون نفس گفته میشه که حیات داره، ذات حیات بخشه، روح داره. این در واقع یک تعبیر دیگری از همون ضمیر و درون انسانه. البته دو تا استعمال ما در مورد نفس می‌بینیم که هم این هست که کل وجود انسان رو در بر می‌گیره و استعمال دیگر در مورد تمایلات و احساسات درونی انسان که بارزش نفس اماره است. اما یک لطیفه‌ای در معنای صدر هست که شما هم در مقدمه یه اشاره گذرایی کردین که نفس یه صدر، یک لایه از درون انسان رو میگن که یه مقداری رویتر نسبت به قلب و در واقع ظاهرتر و ملموستر، به معنای در واقع جلوترین چیز و اولین چیزی که در هر در واقع چیزی باشه گفته میشه صدر، اول و کل شی، صدر و کل شی. این رو ما در واقع تعبیر می‌کنیم به صدر. لذا در واقع اون چه که در واقع انتساب داده شده به عنوان شرح صدر و ضیق صدر، ما در مورد قلب نمیگیم که مثلا شرح قلب، شرح ضیق قلب، در مورد صدر استعمال میشه که این سینه انسان، میدان رویین و لایه درونی باطن و ضمیر انسان که اون احساسات و تمایلات رو درک میکنه، این گاهی دچار ضیق هست، گاهی دچار اتساع و گشادگی هست. پس ما اگر بین این ستا یه جمع مشترکی، یه مفهوم مشترکی بخوایم انتزاع کنیم، میتونیم اینطور بگیم که حقیقت انسان، ضمیر و باطن انسان، کیفیت نفسانی انسان که متغیر است قلب و معرکه در واقع تنازع احساسات و تمایلات مختلف میتونه قرار بگیره. این رو ما داریم از این حقیقت حرف میزنیم که این حقیقت دچار حالات مختلف و احساسات مختلفی میشه که آنچه که ما الان باش کار داریم احساس اطمینان، سکون و آرامش هست و در مقابل احساس اضطراب، تشویش و تردید، که این در واقع اون به اصطلاح کارکرد اینها رو بیان میکنه. واژه دیگر واژه اطمینان، واژه تیب و سکون هست که در روایات آمده. اینها هم باز یک تفاوت هایی داره که مختصرا اشاره میکنم. اطمینان یعنی نبود آرامش، زوال القلق، نبود آرامش، نبود اضطراب و تشویش رو میگیم اطمینان. سکون تفاوتی که با این دارد این است که از حرکت میاد، یعنی اگر چیزی حرکت داشته باشد، تحرک داشته باشد، در واقع جولان ازش نام برده شده و وقتی که از حرکت باز میایستد میگه به سکون رسیده. و واژه تیب باز یک تفاوتی که دارد این است که اشاره دارد به چیزی که گواراست، خوشاینده، رضایت بخش، لذت بخش، سازگاری درونی داریم با اون چیز، این رو هم تعبیر میکنند به تیب. این هم واژه ها، دسته دیگری از واژه ها. و دسته آخر از واژه ها واژه های تردید، جولان و ریبه هست که در نسخه های مختلف خوندیم. تردید یعنی چی؟ یعنی این که شما بین یه چیزی بری و بیای و بمانی بین اون دو چیز، که تردد هم از همین واژه است و ما تو فارسی ازش استفاده میکنیم. تردد بین دو چیز و نه این و نه آن که دودلی و بی‌ثباتی رو میرسونه بهش میگیم تردید. در مقابلش چیه؟ یقین. ریبه یک اضافه‌ای دارد، مفهوم ریبه یک چیز اضافه‌ای بر تردید دارد که علاوه بر این که شک هست، دودلی هست، در واقع انسان از اون حالت دودلی داره عذاب میکشه، مخل راحتی او هست اون شکی که به جونش افتاده، مثل خوره به اصطلاح جونشو داره میخوره. این رو عرب ریبه که همراه هست با اون در واقع حالت عذاب و اضطراب. جولان هم که گفتیم به معنای گردش و حرکت و پرسه زدن و در واقع رفت و آمد کردن که نشون میده که در واقع یعنی این که شما نسبت به یک فکر، نسبت به یک تصمیم مرتبا هی در حال چی هستی؟ هی رفت و آمده، هی پرسه میزنه تو ذهنت که چه کنم، این کارو بکنم، اون کارو بکنم. این رو هم در واقع از این لفظ میشه استفاده کرد. خب حالا ما بعد از سوارشناسی و واژه‌شناسی وارد تفسیر حدیث بشیم که در واقع اصل هدف جلسه هست که ما بتونیم ماهیت این چیزی که در واقع پیامبر به عنوان معیار بر و اسم یا خوبی و بدی بیان کردن چیه. در تفسیر حدیث آنچه که در واقع به صورت تک‌گزاره‌ای میتونیم بیان کنیم که از ابتدا هم گفتیم که آنچه موجب آرامش قلبی و ثبات نفس انسان میشود بر است و آنچه موجب تشویش و اضطراب درونی میشه اسم. منتها واژه هایی که ما کنار هم گذاشتیم یک گروهی از مفاهیم رو در واقع برای ما به دست میده و میتونیم این مجموعه مفاهیم و بهتره بگیم مجموعه احساسات رو کنار هم بگذاریم که این مجموعه احساسات به تعبیری نشانگان مختلفی هستند که ما میتونیم بر اساس اون بر و اسم رو تشخیص بدیم. این نشانگان مجموعاً 7 تا نشانه هست. شاید هم بشه اونها رو در واقع تکثیر کرد و با تأمل بیشتر اونها رو اضافه کرد. یکی آرامشه که در مقابلش بیقراری و اضطراب. روشنه. مطلب بعدی و نشانه بعدی یقین است که اگرچه لفظش نیامده اما لفظ مقابلش اومده. یعنی تردید. اگر اسم ما رو دوچار تردید میکنه پس بر باید به ما یقین بده و در واقع برای ما علم ایجاد بکنه که ما تعبیر کردیم به شناخت درونی. آنچه که اطمینان آور است برای انسان علم است و آنچه که تردید آور است و اضطراب آور است جهل و شک. که در معیدش اون نسخه دعما یوریبوک الا ما یوریبوک ادامهش داریم که فان الصدقه تمعنینه والکذب ریبه. معیدش باز نسخه دیگری از همین حدیث وابسته است که موجب طبرانی نقل کرده، اونجا حضرت اصلا واژه بر و اسم رو نمیاره، به وابسته میگه جئت تسأل عن الیقین و شک، تو آمدی که از یقین و شک بپرسی، اونم میگه بله من. اینجا اصلا تعبیر یقین آمده که عرض شود که نشون میده که خب پس یکی از مفاهیمی که ما برای تشخیص بر باش کار داریم یقینه. کاری رو با گمان و یا هنوز با تردید پیش بردن، این در واقع نشان دهنده این است که بر نیست. در عرفان هم ما این تعبیر علم باطن رو عرفا به کار بردن درباره شهود، اونجا هم واژه علم آمده، علم باطن. اونجا هم عرض کنم که گفته میشه که این چیزی که بر قلب افاضه شده، اون نوری که در قلب آمده، اون چیزی است که تمام وجود شخص رو در بر گرفته و کاملا بهش مطمئنه و یقین داره که این هست. عین الیقین میرسه شخص که همونطوری که مستحضر هستید، علم باطن و علم حضوری و علم شهودی رو در واقع قوی تر و یقینی تر میگیرند از علم حضوری و از علم حصولی. خب عرض به حضور شما که مفهوم دیگر مفهوم شرح صدره، گشادگی قلب. وقتی احساس میکنی که نفست باز در میاد و قلبت روشن بازه و دچار تنگی و گرفتگی نیست، زیغ صدر در نقطه مقابل. مفهوم دیگر این که سازگاری درونی باشد، یعنی اون کاری که میخوای انجام بدی، اون تصمیمی که میخوای بگیری، شما رو در واقع دچار تعارض نمی کنه، به شما نارضایتی نمیده. این هم واژه بعدی. واژه بعدی لذت عمیق هست که در مقابلش میتونه همون ریب و عذاب قرار بگیره که ملموس‌ترینش چیزیست که ما به عنوان عذاب وجدان ازش نام میبریم. یعنی کاری بکنی که وجدانت عذاب میبینه همون موقع یا بعدن. شهید مطهری رضوان الله علیه یک بیان خیلی زیبایی دارد از توضیح این لذتی که انسان تجربه میکنه در کتاب آشنایی با قرآن جلد 8. اونجا طالبش مراجعه کنه که من دیگه به دلیل اختصار اون رو نمیخوانم، که این رو بیان میکنه که بر چطور انسان رو سبک میکنه و اسم چطور انسان رو، روح انسان رو سنگین میکنه. این هم سبکی و سنگینی رو از بیان ایشون من استفاده کردم. میل به ارتقا یک مفهوم دیگری که ما میتونیم از شرح صدر انتزاع کنیم، میل به ارتقاءه، یعنی میل داری که اون کار رو با همه وجودت پیش ببری، بلکه اون رو به لایه‌های بالاتر ارتقا بدی. این مفهوم رو جاناتان هایت در کتاب ذهن درستکار ازش به عنوان الیویشن نام میبره، یعنی تعالی، والایی، که میگه اگر انسان‌ها رفتار زیبای کسی رو ببینن، این احساس در اونها ایجاد میشه که عبارت است از انگیزه تقلید. دوست دارن که اون کار رو تقلید کنن، دوست دارن مثل اون انجام بدن. میگه این احساس یک احساس منحصری است که اصلا مخصوص این به وجود میاد. وقتی شما یک کار زیبای اخلاقی از کسی میبینید، به ویژه مثلا کار فداکاری و نیکوکاری. خب واژه آخر واژه شادی و ناراحتی است. مفهوم شادی و ناراحتی هم ما از اون تیپ میتونیم انتزاع کنیم و استنباط کنیم که مرحوم آیت الله ریشهری این بیان رو در دانشنامه میزان ذیل این حدیث آوردند که این سخن بدین معناست که فطرت پاک انسان نه تنها میتواند بر و خیر را تشخیص دهد، بلکه از انجام دادن آن احساس شادی و آرامش می کند و برعکس از انجام دادن کار بد احساس ناراحتی و ناآرامی می نماید. شادی روی ایشون یه صلواتی بفرستید. من یه گلویی. از همین بیان ایشان من استفاده کنم که در واقع این حدیث صرفاً به درک فطری مقوله های اخلاقی اشاره نمی کنه که انسان به طور فطری خوب و بد رو درک می کنه. خب و هدینا هون نجدین، راه خیر و راه شر رو خدا میگه به انسان در درون انسان قرار دادم. صرفاً این نیست، بلکه ما اینجا با اون احساسات کار داریم، احساساتی که شخص تجربه میکنه که قابل پژوهش تجربی و کار تجربی هم هست، که بعضی از عصب شناسان مشابهاتش رو انجام دادن. ما با اونها کار داریم که این چیز اضافه تری است که این روایت به ما بیان میکنه و به تعبیر علامه معرفت کسی جز پیامبر نمیتوانست که ما را از این حقیقت آگاه بکنه که ما بتوانیم بر اساس اون احساسات پیش بریم و درست تصمیم بگیریم. خب این هم در واقع آنچه که آن یه نکته‌ای در مورد آخر اون روایت هم که بحث اشاره میکنه به فتوا، اون را هم عرضی کنم مختصر که توجه داشته باشیم به معنای این نیست که این روایت میخواد به ما بگه که شما به قلبت مراجعه بکن و فتاوا رو بذار کنار و این افتاک المفتون، یعنی در واقع اون چی که ما از فتوا در ذهن ماست فتاوای فقهای در واقع فقه هست که پس کاری به اونها نداشته باش. طبیعتا منظور این نیست که علمای اخلاق هم بهش اشاره کردند که در واقع آنجایی که به اصطلاح فقه مباح کرده، اونجایی که فقه ممنوع کرده، دیگه جای مراجعه به قلب نیست و در واقع باید به اون ممنوعیت توجه کرد. حیث و قضینا به استفتاء القلب، جمله غزالی و همچنین فیض هست که میگه وقتی ما حکم کردیم به استفتاء قلب اردنا بهی حیث و اباح المفتی، اما حیث و حرمه فیجب الامتناع. وقتی که ما با حرام مواجه هستیم این است که در واقع نشون میده که منظور از این مفتون و فتوا نظرات غیر عالمانه دیگران است، نظراتی که از روی ظاهر قضاوت میکنن، از درون تو خبر ندارن، از صلاح کار تو خبر ندارن، یه چیزی میگن، میگه کاری به اونها نداشته باش، به قلب خودت مراجعه کن. این هم نکته آخری که لازم دانستم درباره تفسیر حدیث عرض کنم. اما در تحلیل روایت ما به نظرات مختلفی میتونیم اشاره کنیم، من فقط عناوینش رو میگم و واردش نمیشم که ما این حدیث رو از منظر حس اخلاقی مورال ساینس اون رو تحلیل کنیم، از منظر شهودگرایی اخلاقی تحلیل کنیم، از منظر عرفان تحلیل کنیم و همچنین از منظر علوم تجربی، روانشناسی اخلاق و همچنین بحث‌های عصب شناسی این رو تحلیل کنیم. جا داره و بعضیش رو در واقع نظراتی در موردش گفتند و بعضی رو نه، اما آنچه که ما باش کار داریم این است که چون میخوام این رو فقط واردش بشم که چون این حدیث رو در مقام شهودگرایی ازش استفاده کردند بعضی از علمای اخلاق از جمله شهید مطهری، آقای فلسفی، آقای دکتر، آقای غربیان، اینها استفاده کردن، من میخوام در واقع واردش بشم که به نظر میاد که اون شهودگرایی مصطلحی که در اخلاق میخوانیم و نظریه معروف مور این نیست که ما بخوایم این روایت رو بر اون تطبیق بدیم همچنین بر حسگرایی بخوایم تطبیق بدیم، چون اینجا از احساسات حرف میزنه، یک تفاوت‌هایی داره. از جمله اون تفاوت‌ها آن است که حسگرایی اخلاقی و شهودگرایی اینها نظریات غیر استنتاجی هن. سؤالی که ما در معنای این روایت جا داره بپرسیم این است که آیا قاعده گرایی رو نقض میکنه این روایت؟ قواعد عقلی، قواعد اجتماعی، قواعد شرعی نقض میکنه؟ و در مقام تصمیم گیری اخلاقی ما به اون قواعد توجه نکنیم؟ ما گفتیم این شناخت رو میخواییم به مثابه معیار در تصمیم گیری اخلاقی ازش استفاده کنیم. خب این معیار رو در مقابل بقیه معیارها چجوری میتونیم جمع کنیم با هم؟ معیار عقل، معیار شرع چجوری میتونیم با هم جمع کنیم؟ با توجه به سایر متون قرآنی و روایی میفهمیم که این چیزی که ما در روایت وابسه میبینیم تنها معیار نیست. چرا؟ چون مکررن ما از اهمیت عقل در متون میخوانیم، از عرض شود که اهمیت شرع میخوانیم، بنابراین میفهمیم که این یکی از معیارهاست و معیاری است که باید در کنار اونها قرار داده بشه تا به یک نتیجه نهایی برسه. علاوه بر این که ما آن مفاهیمی که در قرآن درباره قلب میبینیم که در واقع دچار انحراف میشه، زیغ قلب، رین قلب، انحراف قلب، عرض شود که ختم قلب، مهر زده شدن بر قلب، مرض قلب، اینها نشون میده که در واقع اون ادراک قلبی و فطری انسان هم ممکنه که روشن کننده و تعیین کننده نباشه. اگر ما قاعده گرایی رو نقض کنیم، میگیم خب این معیار درونی تو تعیین کننده است. اما اگر قاعده گرایی رو بهش توجه کنیم که حق همینه که ما قواعدی رو خارج از درون خودمون هم داریم، باید بگیم که اون احساساتی که انسان تجربه میکنه، احساس آرامش، احساس استراب، تشویش، اینها نشانه است نه معیار. فرق است بگیم اینها نشانه خوبی و بدی است یا معیار خوبی و بدی. اگر بگیم معیار، هم از یک حیث درسته و از اون حیث که گفتیم اینها یک منبع مستقلی هستند، اگر که در واقع بهش توجه بشه، علم باطن هست، علم شهودی هست، اینها میتونه یک منبع مستقل باشه در کنار عقل. اما از این حیث که این منبع مستقل بدون توجه به سایر منابع میتونه تعیین کننده خوبی و بدی باشه، نه. از این حیث باید بگیم اینها نشانه هست. برای این که تو بفهمی که این چیزی که راهی که میخوای بری، تصمیمی که میخوای بگیری، کاری که میخوای کنی درسته یا نه، به این نشانه ها توجه کن. اینها هشداره، اینها چراغه، به تو آلارم میده که در راه درست داری حرکت میکنی یا نه. اینطور تمثیل کنیم برای واضح‌تر شدن. مثل این میشه که شما در یک راهی داری میری و در اون راه چراغ داری، یا با ماشین داری حرکت میکنی، چراغ میزنی، چراغای ماشین رو روشن میکنی. اون چراغها، اون راهی که انسان داره میره، راه شریعت است. و اون چراغها مثلا تعبیر کنیم به دوتا چراغ ماشین، یه چراغ قلب و یک چراغ عقل، به تو روشن میکنن که تو در این مسیر داری میری یا نه، و راهی که داری میری همین هست یا خیر. خب بنابراین این حدیث ما رو با قاعده گرایی در نمی اندازه و عرض شود که قواعد رو هم به رسمیت می شناسه، اما در این حال اونطوری که بگه فقط قواعد اونم نیست. با این روایت میشه نظر کانت رو نقد کرد که بگه قاعده قاعده عقل است، اون هم عقل محض، عقل خالص، فارغ از همه احساسات و عواطف، اینم طبیعتا نقد میشه که نه ما اون جور قاعده گرایی خشک و غیر قابل انعطافی که در اخلاق کانت شاهد هستیم رو نمیشه ازش دفاع کرد و اون احساسات و تمایلاتی که در واقع انسان داره اونها هم مهمه. جناب در راز در دستور الاخلاق خیلی زیبا این موضوع رو بیان کرده و نظری که دارد این است که میگه اون قواعد کلیات است، اما در مصادیق ما به اون شهود قلب توجه میکنیم. قاعده کلی میگه الاحسان و حسنون، قاعده کلی میگه به همسایت خوبی کن، ولی حالا این همسایه‌ای که به طور خاص مثلا این ماجراها بین تو و او رد و بدل شده، یا اینکه کی با او خوبی کنی، چقدر خوبی کنی، چقدر به او بدی، چجوری خوبی کنی، در مصادیق میگه که اینجا به قلبت راهنماست، راهنمای خوبی برای توست، قلب تو که به تو بگه که اینجا دقیقا در مصداق و موقعیت باید چجوری عمل کنی. اگر بخوایم به ادبیات اخلاقی تمسک کنیم، بگیم که قاعده گرایی در اخلاق هنجاری و شهود گرایی یا عمل گرایی در اخلاق کاربردی و اخلاق در عمل. نکته آخر و سوال آخر که کمک میکنه برای ما در فهم حدیث این است که آیا این تشخیص قلبی و شناخت درونی برای همه انسان ها مشترکه یا فقط بعضی از انسان‌ها؟ خب اینم پاسخش روشنه که برای بعضی از انسان‌ها معتبره. چطور؟ مگه خدا نفرمود فعل همه ها فجورها و تقواها؟ مگر نفرمود و هدیناه و نجدین در همه انسان‌ها این درک فطری قرار داده شده؟ بله قرار داده شده، اما مستحضرید که این درک درک چیه؟ درک بالقوه و اعدادی است، درک بالفعل نیست. این درک درک بالفعل اگر باشه باید مقدماتی، مراحلی، شرایطی داره که اون شرایط در واقع چیزی است که ما ازش یاد میکنیم به عنوان تهذیب نفس، تزکیه نفس، تجزیه قلب، مبارزه با هوای نفس و چیزهایی از این قبیل. قلب همه انسان‌ها گزارشگر حقیقت نیست. این رو هم مفصل غزالی توضیح داده، ثم لا اول علی کل قلب، مفصل توضیح داده است که یک کسی ورعش کمه به یک حرام هم تسکین پیدا میکنه، یک کسی علمش کمه به یک چیزی هم که به او یقین نداره تسکین پیدا میکنه، یک کسی وسواس به هیچی تسکین پیدا نمیکنه. آخرش میگه که اعتبار قلب هر کسی نیست، انما الاعتبار به قلب العالم الموفق. شرح زبیدی در شرح احیا هم جالبه، اون جمله‌ای که دارن عرض کنم که قشیری در لطایف الاشارات، میبودی در کشف الاسرار، اینها رو بیان کردند که در واقع به هر قلبی نمیشه اعتماد کرد و به چه قلبی میشه اعتماد کرد. اون قلبی که در واقع بیانگر حقیقت و حاکی از حقیقت هست چه قلبی است؟ و کسانی که اون قلب رو تصفیه کردند که میتونه نور حقیقت رو بازتاب بده، میتونن راحت به قلبشون مراجعه بکنن، از اون استفاده کنن و در واقع حکم او و فتوای او رو بهش عمل کنن. مؤید این که این در واقع تشخیص قلبی و یا شناخت درونی مختص همه نیست، شرح حال خود وابسه هست. البته اطلاعات زیادی ازش نداریم در دست، ولی اینکه ممکنه این بیانی که پیامبر فرموده است مخصوص خود وابسه است، که این وابسه یک خصوصیتی داشته که حضرت این رو بهش فرموده، که خب از اصحاب پیامبر بوده و حلیت الاولیا ابو نعیم اون رو در زمره عرفا میاره، اما قابل تأمله که پسوندش فرق داره. میگه وابسط ابن معبد جوهنی، ما در روایات اسدی داریم، این میگه وابسط ابن معبد جوهنی، این از اهل صفه بوده. ممکنه اونی هم که اصحاب خواستن بیاد پیش پیغمبر بهش گفتن که برو دور، ممکنه مثلا مربوط به این باشه که ظاهر چیزی باشه یا مثلا جزء ضعفا بوده. کان وابسه یجالس الفقرا و یقول هم اخوانی علی عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم و نزل وابسه الرقه و عقبه بها. بعد این حدیث رو نقل میکنه. شرح احیا باز اونجا میگه وابسه ابن معبد ازدی، این من خیار صحابه، از اصحاب خوب پیامبر بوده. غزالی بعد از این که میگه به هر قلبی نمیشه اعتماد کرد، آخرش میگه انما قال ذلک لوابسه، خداوند پیامبر این رو به وابسه گفت، لما کان قد عرف من حالهی، به خاطر اینکه میدونست حال این چیه، قلب این چیه، میدونست این آدم آدمی است که قلبش منحرف نیست، قلبش به نور رسیده و میتونه که به فتوای او عمل کنه. بله، فلما کان حال وابسه من احوال القلب، این هم در بحث دو طایفه آمده. خب این حدیث پس نشون میده که اخلاق اسلامی دوستان شهودی هست، احساسی هست، اما مشروط به تصفیه قلب، مشروط به تزکیه قلب و تصفیه دل، که ما بر اساس اون میتونیم در واقع اون شناخت درونی رو تمییز بدیم از وسواس ها، از توهمات و نظائر. این بخش آخر صحبت من شاید حدود 10 دقیقه مونده، اگر میخواید وقفه‌ای بندازید یا توقفی کنیم، مایلی نیست که من اون رو اشاره کنم که چطور میتونیم در تصمیم گیری ازش استفاده کنیم. خب ما فرض کنید یه قطب نمایی به ما دادن، میگن خب این قطب نما با قطب پیدا کن. میریم دفترچه‌اش رو نگاه میکنیم، میگیم که این قطب نما چجوری استفاده کنیم، قبل نما چجوری استفاده کنیم. خب این حدیث یک قطب نما، یک قبل نما هست، ولی چجوری ازش استفاده کنیم نیاز داره که ما این رو تبدیل کنیم به الگوهای عملیاتی، ازش مدل در بیاریم که در تصمیم گیری بتونیم ازش استفاده کنیم. یه چند تا سرنخ من فقط میدم که در واقع مباحثه‌ای کرده باشیم و جای تأمل و تحقیق بیشتری داره که در مقام نظریه پردازی ازش استفاده کنیم و پیش بگیریم. اولین کار این است که انسان خودش رو ارزیابی کنه، خود ارزیابی درونی، و انسان خود آگاهی هیجانی داشته باشه، به هیجانات و احساسات خودش آگاه باشه. اون 7-8 تا مجموعه احساساتی که ما گفتیم، اینها رو بتونه مثل یه چکلیست تیک بزنه که این حالت در من هست، این هست، این هست. این خود ارزیابی اولین گامی است که هر شخصی باید داشته باشه. برای این که بتونیم به ارزیابی و شناخت خود و خودآگاهی برسیم، میتونیم چند تا سوال از خودمون بپرسیم. یه سوال این است که من الان چه احساسی دارم؟ یه سوال این است که اگر همه مثل من عمل کنند، مشابه اون امر مطلق کانت که دوست داری این قانون بشه، ما بیایم اینجا بگیم که اگر همه عمل کنن شما خوشحال میشی یا ناراحت، شما دچار در واقع احساس شادی، احساس امید، احساس در واقع آرامش به تو دست میده، یا احساس تاریکی، سنگینی و عرض کنم که ناراحتی. اینم یک سوال تستی است که میتونه هر کسی. یه تستی که جاناتان هایت پیشنهاد میده، میگه که شما در هر عملی خودت رو بیرون از اون عمل تصور کن، به عنوان ناظر بیرونی خودتو بکش بیرون، به عنوان ناظر بیرونی قرار بده خودت رو، و بعد ببین دوچار اون والایی، تعالی، الیویشن که گفت میشی یا نه، که احساس کنی که داری پرواز میکنی، احساس کنی که داری بال میگیری، داری ارتقا پیدا میکنی و دوست داری که اون کار رو پیش بگیری، ببین این احساس در تو به وجود میاد یا نه. اگر نهایتاً شما تست کردی، بررسی کردی، خودت رو کاویدی، ارزیابی کردی، دیدی که نمیدونی احساسی که بر تو غالبه چیه، اینجا اصطلاحا ما میگیم شخص دچار حالت چیه؟ بی تصمیمیه. یعنی میگن تصمیمش نمیاد، یه دلم میگه برم یه دلم میگه نرم، نمیاد تصمیمش. خب در حالت بی تصمیمی شما باید چیکار کنی؟ تصمیم نگیری. چیزی که ما در ادبیات اخلاقی و روایی و همچنین فقهی میگیم توقف عند شبهه. جالبه بدونید این روایت رو بعضی از محدثین ذیل ورع و همین توقف عند شبهه آوردن، روایت یابسه رو. یعنی خودش معلومه که اونها فهمی که از این حدیث داشتن این است که یعنی در شبهات توقف کن، نه رو جلو تصمیم نگی، بگی خب بالاخره هر تصمیمی از بی تصمیمی بهتره. نه، اینجور نیست. این روایت میگه نه، تا وقتی که به اطمینان نرسیدی بگذار همون جولان پیدا کنه، بذار جو، ممکنه چند روزم طول بکشه، شما هیچ تصمیمی نگرفتی و صبر اینجا معنا پیدا میکنه، مدت‌ها طول دادی تا تصمیم بگیری. عاقل همینه دیگه. این هم در واقع نتیجه دیگری که ما در عمل میتونیم از این روایت استفاده کنیم. یه الگویی رو علامه معرفت پیشنهاد داده که اینطور بیان میکنه که میشه در موردش حرف زد. میگه طبق فرمایش پیامبر برای شناخت حق از باطل باید به درون خود مراجعه کرد. نخست باید آن عمل را بر نفس عرضه کرد. اگر نفست آن را پسندید و شرح صدر نشان داد، آن را بر عقل عرضه میکنیم. مرحله دوم، اگر عقل بیدرنگ پسندید، به طور قطع آن کار پسندیده است. اما اگر پس از پذیرش نفس عقل درنگ کرد و در خوب بودن آن دچار شک شد، آن کار باطل است و باید آن را ترک کرد. یعنی طبق این الگو ایشون میگه اول به حالت درونی خودت نگاه بکن، بعد برو سراغ قاعده عقلی. به دلت گوش بده به اصطلاح، ولی عقلتو تعطیل نکن. این هم یه الگویی است که ایشون پیشنهاد میده، میشه در موردش حرف زد یا الگوهای دیگری رو پیشنهاد داد. راهکار سوم و عرض کنم مهم این است که در اون لحظات که میخوایم تصمیم بگیریم، ارتباط با خدا وصل بشه، اتصال قلب به خدا برقرار بشه و از خدا بخواهیم که اون تصمیم رو در قلب ما بیاندازه. یکی از تفاوت‌های مهم شهودگرایی اسلامی بگیم با شهودگرایی مور همینه. شهودی که ما در اسلام و اخلاق اسلامی داریم شهود الهی است، نوری است از جانب خداوند، فیضان قدسی است، نه وجدان طبیعی و فطری همه انسان‌ها. بعد اون نور الهی و فیض قدسی در نتیجه چه چیزی به انسان داده میشه؟ یک موهبتی است که در نتیجه سیر و سلوک و تصفیه قلب به انسان داده میشه. مفصل در مورد واردات قلبی عرفا بحث کردن که این واردات چه کسی حقه، واردات باطل چیه، واردات حجت چیه، واردات غیر حجت. این در واقع نشون دهنده این است که شما هر چقدر که قلبت رو متصل کنی به خداوند، امکان این که تصمیم درستری بگیره بیشتره و این یکی از تمایزات مهم اخلاق اسلامی و شهود اخلاقی در اسلام است. خب چند تا تست داره که بر اساس اون باز تست های راهکارها این ارتباط رو میشه وضع کرد. یکیش نماز استخاره است. نماز استخاره رو ما به عنوان یک راهکار یا به عنوان یک در واقع تکنیک باید جدی بگیریم که روایات 8 روایت کلینی در این باب آورده. یکیش رو که مربوط به این حدیث هم میخوره باشه بگم که شما وقتی میخوای یه کاری رو بکنی، یفرق منی فریقان، اسحاق ابن عمار میگه ربما اردت الامر یفرق منی فریقان، احدهما یامرنی و الاخر ینهانی. قال فقال اذا کنت کذلک فصل رکعتین و استخر الله مئة مره و مره ثم انظر احزم الامرین لک. بعد از این که از خدا طلب خیر کردی، نگاه کن ببین آنچه که قلبت بیشتر بهش عزم و جدیت داره، احزم الامرین، که این رو میتونیم بتسبونیم به همون مفهوم یقین که تردیدی در موردش نیست، اون رو انجام بده. فافعله فان الخيارته فيه ان شاء الله. مشابه این رو در روایت دیگری ما میبینیم که حسن ابن جهم میاد از امام رضا سوال میکنه در مورد ابن اثبات، میگه این میخواد بره به مصر، از راه خشکی بره یا دریا، نمیدونه چیکار کنه، تصمیم چه بگیره، کدوم تصمیم درست داره و کدوم راه اما ایمنتره به اصطلاح از فساد و این خوف و اینجور چیزها. حضرت بهش میگه که برو مسجد نماز بخون در غیر وقت صلات فریضه، نماز بخون، از خدا طلب خیر کن 100 بار، ثم منظر ای شیء یقع فی قلبک فعمل فیه، اون وقت نگاه کن ببین تو دلت چیه، حالا بهش عمل کن، نه که همون اول نگاه کنی ببینی که دلت چی میخواد. راهکار دیگر ذکر هست، الا به ذکر الله تطمئن القلوب، اینجا هم ما واژه اطمینان رو میبینیم که مدبوط کردن به ذکر خدا. و تست آخر این که ما نگاه کنیم ببینیم که این کار ما رو به خوبان و اخیار و ابرار نزدیک میکنه یا به اشرار نزدیک میکنه، ما رو تو کدوم وادی میبره، اینم تست خیلی مهمی است، چون محبت الهی ارتباط دارد با اولیاش، با محبانش. این تست رو از کجا من استفاده کردم؟ از این روایت آقا امام باقر علیه السلام، اذا اردت ان تعلم ان فيك خيرا فانظر الى قلبك، اگر میخوای ببینی که در تو خیر هست نگاه کن به قلبت، فان كان يحب اهل طاعت الله و يبغض اهل معصيته ففيك خير، بدون اگر که تو اهل طاعتش رو دوست داری در تو خیر هست، و این کان یبغض اهل طاعت الله و یحب اهل معصیته فلیس فیک خیر و المرء من احب. اینجا من تست میتونم از خودم بگیرم، بگم این کار منو به کدوم گروه نزدیک میکنه، من رو وارد سلک کدوم گروه میکنه، این میتونه ممکنه من رو کمک بکنه که من تصمیم درست و تصمیم اخلاقی رو بگیرم. خب این در واقع آنچه بود در مورد این حدیث، در فهم این حدیث و درک این حدیث لازم بود بگیم. امیدواریم که درست فهمیده باشیم مقصود پیامبر و نسخه پیامبر و الگوی پیامبر رو و ازش در زندگی استفاده کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر عمادی، هم بابت ارائه خیلی خوبی که داشتند، هم ورود به بعضی از مواردی که کمتر بهشون توجه میشه، هم از نظر اخلاقی هم از نظر روایی. جناب آقای دکتر عمادی بحثشون رو در دو بخش ارائه دادن، در بخش اول بحث‌های روشی رو از واژه پژوهی و جمع‌آوری خانواده حدیث و مشابهات حدیث، بعد وارد بحث نظریه پردازی شدند که در بحث نظریه پردازی هم چند مرحله رو طی کردند، و در نهایت بعد از اینکه تبیین‌هایی در مورد لایه‌های وجودی انسان و تحلیل واژه‌ها و شرح واژه‌ها، آخرش به بحث اختیار اینکه آیا این بحث خواستند که مطالبی رو ارائه بدند، و در نهایت رسیدند به الگوی این که ما چجوری میتونیم این بحث رو به صورت اخلاق کاربردی این رو ارائه بدیم. چند الگو رو ارائه دادند که خودت رو بگذار در اون موقعیت، خودت رو از اون موقعیت بیار بیرون، و مدل هایی که دیگران توضیح داده بودند. در نهایت چند تا تست موردی رو هم که ریشه در مباحث روایی ما داشت به صورت موردی ارائه دادند. حالا اگر دوستان مایل هستند در هر یک از این مراحل میتونند ورود پیدا کنند. الحمدلله بس به صورت کامل ارائه شده و دوستان میتونند مداخله کنند. اگر پیشنهادی برای ارتقای بس داشته باشند، جناب دکتر عمادی از اول فرمودند که بنده مایلم که بحث چالشی باشه و افراد رد کنند، برای من بهتره تا این که تایید کنند. در خدمت دوستان هستیم جناب دکتر میرسانی. جناب دکتر رحمتی در خدمت.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما اساتید محترم و افراد که احیانا بعداً این بحث را از طریق فضای مجازی یا فایل هایی که هست پیگیری می کنند. در ابتدا هفته پژوهش را به همه پژوهشگران از جمله همکاران خودمون در پژوهشگاه قرآن و حدیث و پژوهشکده تبریک عرض می کنم. همچنین تشکر میکنم از کسانی که زمین ساز و بانی خیر این نشست و این نشست ها شدند و تشکر بیشتر از همکار گرامی و محترممون جناب آقای دکتر عمادی که زحمت کشیدند و این بحث رو ارائه کردند. استفاده بردم از بحث و به خصوص که یک بحث حالت روشی هم داشت و ما امروز شدیداً نیاز داریم که بر اساس آموزه های دینی خودمون بتونیم اندیشه پردازی اخلاقی بکنیم. من فقط یه دو تا نکته ای که یادداشت کردم رو میگم انشاءالله که حالا کمک بکنه به این که بحث وضوح بیشتری پیدا کنه. از اون قسمت خب واژه شناسی و بحثای اینطوری که استفاده کردیم و نکته خاصی به ذهنم نمیرسه میگذاریم که اون خوب به خوبی ارائه شد. منتها داستانی که به ذهن میرسه یا سوال یا مطلبی که به ذهن می هست که این معیاری که حضرت عالی فرمودید با توضیحاتی که تا آخر دادید با آخر کار یک معیار شدیداً فردی شخصی و درونی هست طبق برداشت من و نهایتاً برای خود فرد بین خودش و خودش یا بین خودش و خدا حجت هست چون آخر کارم ارجاع دادید به خداوند و اینها اما فاقد وضوح و کلیته. ما به دیگران اگر خواستیم این راهکار ارائه بدیم نمیتونیم، فقط باید بگیم آقا به قلب خودت مراجعه کن. خب این در کلیتش و ظاهر امر به نظر میاد که خیلی خوبه، اما اون طرف به نظرم میاد که نمیتونیم تا آخر خط به تبعاتش قائل بشیم و به نظرم میاد حالا برداشت من این بود که این همون بحث شهودگرایی اخلاقی هست. حالا شما تفاوتهایی را فرمودید ولی در حدی که من از شهودگرایی میفهمم مشکلاتی که شهودگراها دارن به این بحث شما هم وارد هست. اینکه در موقعی که اختلاف شهود پیش میاد چی؟ شما وقتی به طرف میگه آقا ببین قلبت چی میگه، آیا قلبت راضی هست یا نه؟ حالا اگر در یک موضوع دو نفر یا چند نفر چند جور ادعا کردن شما میخواید چیکار بکنید؟ اگر یه جایی که تصمیم فرد تبعات داره، پیامد داره و توی موقعیت بخون تصمیم بگیرن سه نفر هستن میخوان درباره یک موضوعی تصمیم بگیرن یه کار رو بکنن یا نکنن، اینجا شما نمیتونی بگی آقا استفت قلبک به قلبت مراجعه کن. قلب سه نفر چون این وضوح و تمایز را نداره نمیتونه یک تصمیم واحد بگیره. لذا حداقل اینه که اگر این بحث قراره حالا احیانا به صورت ادامه بدید باید اندر تعارض تکلیف را روشن بکنیم. دوم اینکه این معیاری که شما فرمودید خیلی به راحتی قابل توجیه به معنای اخلاقی و فلسفی نیست، جاستیفیبل نیست. چجوری میخواد تبیین بکنید؟ مثل اینکه من میام الان یه رفتار رو انجام میدم میگه آقا شما این کارت نادرسته، من چجوری یا درست یا نادرست بودن چیزی که تو ذهنم بوده و با قلبم بهش رسیدم به شما تبیین کنم؟ بگم آقا به قلب من افتاد که این کار باید این کار بکنم و کار درستیه. یه خبری را دیروز بود امروز میخوندم نوشته بود که یکی دو تا بچه‌ها پدرشون رو هر کارش میکردن به زور ببرندش خانه سالمندان نمیرفته، آخر میرن شکایت کنن و تا میان برن شکایت کنن پدرم ظاهرا گاز خونه رو باز میکنه به یه سبکی که اینا وقتی برمیگردن خونه آتیش بگیره و پسراش خلاصه فوت کنن. حالا اینجا مثال دارم میزنم، اگر ما به این پدر بگیم آقا چرا این کار کردیم، بگی آقا من هر چی فکر کردم اینا دارن در حق من ظلم میکنن و به ذهنم رسید بهترین کار اینه، در حالی که ما از بیرون ممکنه بگیم نه. لذا چجوری بخوای آقای پدر یا اون بچه های که اینطور مخصوصا رفتار رو توضیح کنیم، میگه آقا ما به ذهنمون به پسر های بگیم، میگه ما هرچی با خودمون فکر کنیم دیم بهترین کار برای پدر نه که ببریمش بذاریم فکر کنیم، یعنی به قلبمون افتاد که این بهتری که ببریمش رو بذاریم خونه سالمند. ببینید قابل توجیه فلسفی و تبیین نیست، قابل توضیح نیست، لذا یک معیار واضح و مشخصی نیست که ما به افراد بخوایم بگیم. بنابراین تصور من این هست که این دیدگاه با شهودگرایی شما تفاوت پیدا نمی‌کنه. بعدن شما برای اینکه این مشکل حل کنید اشاره کردید نکته بعدی اینکه آقا ما میام ارجاعش میدیم به یه اصلی، شما می‌خواستید بگید با اصل‌گرایی تعارض نداره، میگیم که آقا مثلا ببین ما که این تنها اصل رو نداریم، عقلم داریم، بعدم باید بره به عقلش مراجعه کنه. خب اگه اونطور باشه این دیگه خودش یک معیار مشخص و مستقل نیست، چون شما آخر ارجاع دادید به عقل. این هم یک نکته که به نظر میاد مؤید این هست که یک معیار واضح و روشن و قابل توجیه و توضیح و قابل سفارش به دیگران نیست، به خصوص که اون بحث تعارض داستان هم مشخص نشد که خب حالا اینطور وقتا چه کار باید کرد. به نظرم این بحث اگر شما بخواید بعداً ادامه بدید باید یه بخشی به نام چالش ها هم داشته باشید، چالش های ناشی از این بحث. یکی اینکه ممکنه به یه نوع نسبی گرایی برسه، اینم یه چالش دیگه است دیگه، وقتی که درباره یک موضوع مشخص من بگم به قلب من اینطور افتاده، شما بگید به قلب من اونطور دیگری، این حال فقط در حد طرح بحث ممکنه به نوعی نسبی گرایی منتهی بشه. این هم از این. و عرضم به حضورتون که عارض باشه نکته دیگه ای که من بخوام، همون که گفتم وقتی شما دیگه نهایتا میاد میگید آقا خدا باید به قلب ما بندازه، نمیدونم اینطور چیزها، کار رو ارجاع به یک منبعی میدید که دو مرتبه میتونه بین برای خود فرد مشکلی نباشه. طرف میگه من بین بین الله به این نتیجه رسیدم، خب بین خودش و خدا تکلیفش در دنیا و آخرت معلومه، ولی با دیگران چی؟ لذا به نظرم میاد این معیار راه ارزش داوری اخلاقی هم میبنده. ما نمیتونیم بگیم که کار شما درسته یا نادرست، چون میگه من به ذهنم رسید به قلبم افتادی کار درسته. تو مثالی که زدم شاید ما نمیتونیم بگیم کار اون پدر نادرسته، نه بچه‌ها نادرسته، یا میتونیم بگیم هر دو درسته، چون میگه به چیزی ارجاع میداد که برای ما قابل ارزیابی و قابل شناخت نیست. یه بار طرف دو تا دلیل دنبال هم میاره، شما میگی آقا صغرا اشکال داره، کبرا اشکال داره، این نتیجه گیری اشکال داره، ولی وقتی به مسئله ارجاع به قلب میدید ما به نظرم میاد راه ارزش داوری و ارزیابی اخلاقی کارهای دیگران را ببندید. نکته آخری که با توجه به همه این مسائل به نظرم یاد اون نکته‌ای که خودتون گفتید شاید این پایه رو بشه محکم کرد، البته پیشنهاده و نمیخوام بگم حتما همینطوره، و اون این که ما بیایم و این روش رو یک نوع نشانه و مؤیدی بگیریم که این مقدار به آدم دلگرمی میده. درست شد؟ یعنی من میگم من معیارم چیه؟ مثلا عقله، استدلال عقلی که این کار رو انجام بدم یا ندم تو تصمیم گیری اخلاقی. بعد میبینم که تصمیم الف رو گرفتم اما این مؤید قلبی هم داره، انگار به دل خودم هم افتاده که این کار درست داره. یک مقدار من انگیزه بیشتری پیدا میکنم برای اینکه طبق اون استدلال خودم عمل بکنم، اما اینکه یک دلیل مستقل باشه برای تصمیم گیری اخلاقی به نظرم میاد که یک مقدار تمام و کامل نباشه. این چند تا نکته بود که به ذهن بنده رسید، استفاده کردم از محضر شما و فقط از باب این گفتم که شاید کمک کنه که بحث یک مقدار و ابعادش وضوح بهتری هم پیدا کنه. مجددا از حضرت عالی تشکر میکنم و السلام علیکم و رحمت.
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و تشکر از جناب آقای دکتر عمادی و آقای نصرتی و دوست آقای رحمتی عزیز. حالا من بحث شما رو از طریق برخط و یه مقدارش تو پیاده روی گوش دادم، دوست داشتم اینو پی بگیرم و دیگه بعد از اون گفتم بیام اینجا چیزی که به ذهنم میرسه. حالا ممکنه برخی از مباحثتون رو قطع شده باشه متوجه یا نشنیده باشم، ولی در همین چون راستای اشکال آقای رحمتی هست همین به ذهنم رسید که اینکه آیا این واقعا معیار تصمیم گیری میتونه باشه، یا با خودم گفتم که مثلا شاید بگیم که زمینه، حالا ایشون فرمودن انگیزه، یا زمینه ساز برای تصمیم گیری، کمکه، یه نیروی کمکیه، مثلا استخارهایی که میگیریم یا برای مثلا بحث صلات استخاره برای ازدواج مثلا هست، استخیر الله به رحمت خیارتن فی عافیته که صد مرتبه در سجده یا غیر سجده هم وارد شده که گفته بشه، که به قول معروف تو یه حالا تردیدی یه به قول ما دلخوش کنه که یه راهی براش باز میکنه که این کار رو انجام بده، اما یه سم معیار باشه برای تصمیم گیری. توی گرایش های عاطفی محبت باز خب به امام عرض میکنه آقا شما مثلا منو دوست میداری، چقدر دوست تو به قلبت مراجعه کن ببین چقدر من در پیش تو چقدر هستم، چجوری هم این برای دوست داشتن و اینا هست، با کسی دوست باش که میل و رغبت باش داره. این رو وقت شما به عنوان ماهیت شناخت درونی گذاشتید عنوانشو، من یعنی در حقیقت الان اشکال من به همین عنوان هاست که آیا این بگیم ماهیت شناخت درونی یا تمایلات و گرایشات درونی، یه چیزی خواستها امیال، آیا این مثلا چی رو شما شناخت گذاشتید؟ بیشتر به نظر مثلا یه چیز از سنخ گرایش تا بینش و معرفت و شناخت. حالا این یکی، این خلاصه مواردی اینجوری. از اون طرفم بله، اون احادیثی که میفرماید که آقا میخوای یه کاری انجام بدی، نگاه کن اون چیزی که برخلاف نفسته، که حالا جای توجیه داره، ولی خب اینا رو هم باید در نظر بگی که این طرفش هم برعکس این اومدن فهمیدن که آقا برخلاف نفست، برخلاف مثلا حالا هوای نفست یا نفست، اونو عمل بکن. این خب از اون ور این قلب، اون چیزی که تمایل درونی من با اون چیزی مخالفت تمایلات درونی من میشه، این چجوری تعارضاتی که پیش میاد خلاصه استفاده میبریم ببینیم که فرمایشش حضرت علی چی است.
تشکر میکنیم از برادران گرامی، هم به خاطر حضور، هم به خاطر دقت و هم به خاطر نقدی که وارد کردند. استفاده میکنیم از محضر حضرت علی.
خیلی ممنون از نقد و نظراتی که داشتید جناب آقای دکتر رحمتی و جناب آقای دکتر باقریان. مختصرا عرض کنم که در مورد نکته‌ای که داشتید، شخصی گرایی و نسبی گرایی، حالا قبل از اینکه دونه دونه نکات شما رو در موردش نظر بدم، واقعا تشکر میکنم از مشارکتتون در این بحث. بحث قلب جناب آقای دکتر رستمی میدونن که واقعا عجوبه است، شما هم همینطور، و همون نامگذاری که علامه مجلسی داره که با عجایب القلب، واقعا ما رو به این نتیجه میرسونه که واقعا ما با یک چیز عجیبی، پدیده عجیبی طرف هستیم، و تا حد زیادی اون غیر قابل سنجش بودن یا ارزیابی بودنی که آقای دکتر رحمتی اشاره داشتند پذیرفتنیه، ولی در مورد قلب انسانهای عادی، من همونجوری که توی صحبتام بود نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که شناخت درونی و شناخت قلبی و درک قلبی معیار قابل استفاده همه انسانها نیست، مشروط به تزکیه و تصفیه هست که مطمئن بشه اون چیزی که در قلبش افتاده خیره و اون چیزی که در قلبش افتاده درسته. یه چند تا هم تست نهایتاً ما دادیم که اون تست ها و سوال ها بتونه در واقع شخص رو کمک بکنه که ببینه. ببینید، ما اگر ما بگیم این احساساتی که در درون انسان داره گزارش میشه، این 7-8 مورد، آرامش، تسکین، یقین، شرح صدر، سبکی، لذت، سازگاری، اینها اگر بگیم قابل سنجش نیست، خب تمام مفاهیم روانشناختی پس قابل سنجش نیست. در حالی که اینها رو اومدن با در واقع نشانگان هیجانی و همچنین نشانگان شناختی یا رفتاری اونها رو قابل سنجش کردن. بنابراین میشه این در واقع مفاهیم رو هم به لحاظ تجربی و هم به لحاظ دقت فلسفی قابل ارزیابی کرد و عینی ترش کرد حتی الامکان. اگر ما بگیم که شما قاعده های عقلی رو اگر بهش توجه نکنید، میافتید تو دام نسبی گرایی، میافتید تو دام شخصی گرایی و اصلا دیگه هیچ چیزی ندارید که بر اساسش تصمیم بگیرید، بر اساسش داوری کنید. اینجور نیست. چرا؟ چون ما میدونیم که اگر بخوایم غیر استنتاجی، غیر قاعده‌ای هم پیش بریم، باز این معیاری که در قلب ما هست رو میتونیم اون رو به یک چارچوب و استانداردی نزدیک کنیم، به یک مدلی نزدیک کنیم و بر اساس اون پیش بریم. اما این که بگیم که چیزی که قلب من بهش رسیده با چیزی که قلب جناب عالی، با چیزی که قلب جناب عالی یکی باشه، نه، این در این حد از نسبی گرایی و شخصی گرایی فکر نمی کنم که لطمه ای بزنه. اون چیزی که ما باش مخالفیم نسبی گرایی معرفت شناختیه که این رو نمیگه به ما. شاید متعری خیلی جالب این بحث رو حالا یه خورده طول میکشه جلسه و الا من از رو میخوندم که در کتاب مقتضی اسلام مقتضیات زمان اونجا مفصل وارد بحث نسبی بودن حسن قبح میشه و این رو بحث میکنه و وارد وجدان میشه، میگه خب وجدان یک امر ثابتی است. در این حال که وجدان یک امر ثابتی است، اما امر وجدانی بنده و جناب عالی اون یکی دیگه ممکنه متغیر باشه. چرا متغیره؟ چون خراب شده. دقیقاً تشبیه میکنه به یک دستگاهی که خراب شده. این دستگاه، این چشم، شأنش این است که بینایی داشته باشد، ولی اگه خراب شد دیگه بیناییش دچار مشکل میشه. این قلب شأنش این است که ادراک کند حقیقت را، ولی خراب شد. وجدان شأنش این است که حق را درک بکنه، ولی خرابش کردی. خب این که خرابش کردی یه جور دیگه عوضی تشخیص داد، یحسبون انهم یحسنون صنعا، این معناش این است که این پدیده نسبیه؟ نه، این پدیده ثابته. و وجه ثبوتش هم این است که ما در واقع این حکم رو، این فتوا رو، این استفتاء قلبی رو بگذاریم کنار بقیه معیارهای دیگر از عقل و شرع. اگر بگیم منبع مستقلی نیست، من میپذیرم منبع مستقلی نیست، باید بگذاریم کنار عقل و شرع. فهم کنم دو سال پیش بود تو همین هفته پژوهش ما اینجا جلسه‌اش رو برگزار کردیم که کشف حقیقت در اخلاق اسلامی سه تا بزرگ راه داره. بزرگ راه علم که ما رو میرسونه به وحی، بزرگ راه عقل که ما رو میرسونه به عقل کامل، عقل بدوی و عقل کامل، و بزرگ راه شهود که ما رو میرسونه به عین الیقین و ما رو میرسونه به نور. این ستا در نهایت به یک مقصد ختم میشن، همون تعبیر علامه جوادی آملی، قرآن و برهان و عرفان نهایتاً یکیست. و قلب پاک فتوایی که میده، اشراقاتی که بهش میشه، با شریعت منافات نداره. مفصل بهتر از من میدونید که در این خصوص بحث کردن عرفا که اون چیزی که به قلبش رسیده اگر با شریعت منافات داره فایده نداره، اون معلوم میشه که از شیطانه، الهامات شیطان. خب این نشون میده که بله منبع مستقلی نیست، ولی به این معنا که بذاری کنار بهش توجه نکنی، این همون چیز کانتی میشه، اینم نیست. هر سش باید باشه. چرا؟ چون همون جوری که ممکن است وجدان خراب بشه، چیزی که به دل انسان افتاده اشتباه باشه، عقل انسان هم ممکن اشتباه کنه. اینجوری نیست که وقتی میگیم عقل یعنی با یک چیز غیر قابل خطا طرفیم، که نه، علم انسان و اطلاعات انسان هم ممکنه دچار اشکال بشه. لذا میگیم حتما برو وحی رو ببین، در عقلت تفکر کن به عقل کامل برس، در احساساتت هم تصفیه کن تا به شهود برسی. و اون شهودی که جناب آقای دکتر رحمتی ما در اخلاق میگیم، اصلا چیز لفظی دارن، اشتراک لفظی دارن با اون شهودی که در عرفان ما باشه. اون شهودی که مور میگه یعنی بداهت، یعنی آقا شما اخلاق رو و خوبی بدی رو نمیتونی تعریف کنی، بدیهیه، بل بداهه درک میکنی، اسمشو گذاشتی شهود اخلاقی. خب این اصلا ربطی به احساساتی که ما الان در این حدیث میخونیم نداره، اصلا صحبتی از این حدیث نداره، صحبتی از قلب نداره، اصلا شهود عقلی است. به جای استدلال عقلی میاد میگه شهود عقلی. بنابراین این نیست که ما به محض این که خب حالا چون که خوبی و بدی که قلب میگه قابل تعریف نیست، پس همون شهود گراییه. بله، در این که قابل تعریف، اگر قابل تعریف نباشه که من میگم هست، من میگم حتی به صورت تجربی میشه این رو قابل تعریف کرد. آنتونیو داسیو یه عصبشناس پرتغالی آمریکاییه که مشابهش رو من میخواستم نظریهش رو بگم که دیگه وقت نشد. میشه قابل تعریف، برفرض که قابل تعریف نباشه، بگیم خب بله، به صرف این که این قابل تعریف نیست، غیر استنتاجیه، پس شهودگراییه. نه، اینجور نیست. شهودگرایی در واقع یک شهود عقلی رو توجه داره، مثل همونجور که دو تا چهار تا نیاز نیست استدلال کنی پشتش، همونجوری هم میفهمی که چی خوبه چی بده. خب این کاری با احساسات و حوزه احساسات نداره و عرض کنم که ما باید تلاش بکنیم این رو بیشتر قابل توضیح بکنیم و طبیعتاً وقتی قابل توضیح شد، قابل سنجش شد، قابل ارزیابی هم هست. اما نکته خیلی درستی اشاره کردید و بحث ارزیابی رو وارد شدید، ممکن است ما به این نتیجه برسیم که بله، فتاوای قلبی و حکم قلب قابل ارزیابی است، اما نه برای دیگران، چون دیگران از قلب من باخبر نیستند. مهم این است که برای خود من قابل ارزیابی باشه، من خودم بتونم تشخیص بدم که این کاری که من دارم میکنم هوای نفسه یا قلبمه. اینو ما میتونیم به دست شخص بدیم، بگیم بر اساس این سوالات، بر اساس این معیارها بشین خودتو ارزیابی کن و همین کافیه. نیاز نیست دیگران قضاوت کنن این کاری که من انجام دادم درسته یا نه. اون مثالی که شما گفتید در مورد اون مرد، اونا رو من راحت میتونم قضاوت کنم. چرا؟ چون منافات داره با قواعد عقلی، با قواعد شرعی، اینا روشنه. ولی اونجایی که منافات نداره، تصمیمات شخصی شخصه. میگیم آقا چی؟ صلاح مملکت خیش خسروان دانند. این که من برای شخص خودم و زندگی خودم یه تصمیم میگرفتم، دیگران من قضاوت کنن، نمیتونن قضاوت کنن، خب نتونن قضاوت کنن. بله اینجا نمیتونن قضاوت کنن، اما مهم اینه که من خودم بتونم قضاوت کنم و هم بر من مشتبه نباشه. و اما نکته آخری که جناب آقای دکتر باقری هم فرمودن، بحث نه دو تا نکته ای که فرمودین، من ببینید این که میفرمایید شناخت درونی رو شما چرا عنوان گذاشتید و بحث من به مستقل نیست، من از این استفاده میکنم که حالا شما کمک کنید که ببینید ما یکی از نشانگان رو گذاشتیم یقین. خب یقین آیا از جنس علم هست و از جنس ادراک هست یا نیست؟ یعنی بگیم از جنس ادراک نیست، از جنس علم نیست، از یک گرایشی و احساسی صحبت میکنه که به آن چه که میدانی اطمینان داشته باشی، یعنی یک تفاوت چنینی با علم پیدا کنیم، یا اینکه نه همون مراتب مختلفی که درباره یقین ما میخونیم، بگیم که عقل ما را به علم الیقین میرساند و قلب ما را به عین الیقین. و علم الیقین و عین الیقین هر دو ادراکه، منتها مختلفن، منابعش مختلفه و ممکنه هر دو هم یکی باشند. از روی نشانه تشخیص دادی فلان جا آتشه، رفتی گرماش هم حس کردی، میگی اینجا آتشه، هر دوش یکیه. ولی اون عین الیقین رو میگیم خب رتبهش، مرتبهش، شرافتش بیشتر از در واقع علم الیقین. از این جهت من میگم که این یه نوع شناخته. تو همون بحث الهام فطری، الهمها فجورها و تقواها، اونجا هم صحبت از شناخته، هدینا هون نجدین، صحبت از شناخته. درک فطری رو همه داریم. اگر ما بگیم که این نیست، این صرفا همون صحبت کانت، کانت ارزش وجدان رو در حد یک در واقع قضاوتگر میاره پایین، میگه اصلا وجدان خودش حرفی نداره برای گفتن، حرف حرف عقله. وجدان میاد به تو میگه که تو بر اساس عقل عمل کردی یا نکردی. اگر عقلت میگه که قاعده عام این است که دروغ نگو، وجدانت میگه بابا اینجا دروغ بگو این بدبخت نجات بده، میگه نه ساکت شو، دیگه مثال معروفی دیگه، ساکت شو، حرف نزن، عقل قاعده عقلی بر اساس اون ببین عمل میکنه یا نه، عمل کردی تیکتو بزن، نه نه. این وجدانی که مادر اسلامی، این خودش یه درک داره، صرفا این نیست که یه ماموری باشه تیک بزنه شما به حرف عقلت گوش دادی یا ندادی، نه خودش حرف داره برای گفتن، خودش یک زبان داره. ممکنه زبانشو نفهمن همه، این طبیعیه، زبان عرفا رو خیلی ها نمیفهمن، زبان شعرا رو نمیفهمن، زبان دل یه زبان خاص خودشه، ولی زبانی داره، حرفی داره، درکی داره. از این جهت من گفتم شناخت یه نوعی از شناخته و شناخت درونی هست. باز اگر اشتباه عرض میکنم بفرم. و نکته آخر، حدیثی که اشاره کردید که نگاه کن ببین، اگر اشتباه نکنم از امام کاظم علیه السلام هست که آنچه خلاف هوای نفست عمل کنی، این هم نکته خیلی درستی است که ما اینجا تفاوت قائل میشیم بین لذت نفسانی و شادی عمیق. گاهی ممکنه یک گناه به تو لذت نفسانی بده، ولی عمق قلبت رو مراجعه کنی، اون لایه درونی، لایه قلب رو مراجعه کنی، در صدر مثلا در قلبت میبینی که ناسازگاری وجود داره، تشویش هست، نارضایتی هست، عذاب وجدان هست. نمونه های زیادی گزارش میشه دیگه، یه گناهی کرده بعد وجدانش ناراحت. خب اون گناه یک لذتی، یک چیزی از لذت به او داد، ولی اینجا صحبت از اون لذت عمیق، اون تیبه، اون سازگاری درونی و رضایتمندی درونی است. مؤید این صحبت این روایتی است که حمزه بن عمار از امام صادق نقل میکند، ذیل آیه ان الله یحول بین المرء و قلبه، خیلی زیباست. امام میفرماید که ممکن است که انسان به یک چیزی اشتها داشته باشد، میل داشته باشد، شهوت داشته باشد، خدا بین اون چیز و قلبش حائل میشه. ان الله یحول بین المرء و قلبه، این که من بگم اتصال قلب به خدا، این رو خدا ایجاد میکنه که از طرفی اشتها داری ولی یه حسی، یه صدایی، یه ندایی به تو میگه که نه این کارو نکن. اون ندای خداست که حائل شده بین تو و بین اون شهوتت، بین اون هوای نفست. بنابراین این روایتی که شما فرمودید نه تنها مخالف نیست بلکه مؤید این هست، که ممنونیم از شما که این رو اضافه کردید و فرمودید. عذرخواهی میکنم.
خیلی متشکر از جناب آقای دکتر عمادی و دوستان عزیز. من در حد چند کلمه، چون فرموده بودند یه تعلیقی باشه. یکی از مشکلات مطالعات ما در متون دینی استفاده از ادبیاتی است که برآمده از متون دینی نیست، و در بسیاری از موارد ما این رو می‌بینیم. در این جلسه هم تقریبا مشهود بود، ما بین ادبیات دینی و ادبیاتی که بیرون خود متون دینی تعیین شده در جولان بودیم. این امر در انسان شناسی خودش رو نشون میده. ما یه وجدان برای انسان قائل میشیم و یه عقل و حس رو در بیرون، در حالی که وقتی که به نصوص دینی مراجعه میکنیم، همانطوری که در بدن انسان حواس گوناگونی هست، هر کدومش کار ویژه خودش رو داره، در فرا بدن انسان هم همین گونه هست. نفس هست و کار خودش رو داره، عقل هست کار خودش رو داره. عقل به معنای استدلال نیست، بعضی وقتها استدلال عین کار جهل هست، جهل هم استدلال آوری داره. عقل رو عرض کردم، صدر هست کار ویژه خودش رو داره، لب هست کار ویژه خودش رو داره. در اینجا هم اگر توجه می داشتید، تمام بحث رفت قلب به مثابه وجدان، در حالی که خود وجدان هم جداگانه هست و کار ویژه خودش رو داره. اگر ما فرض بگیریم، با فرض پیش بریم که انسان همان گونه که در بدنش اعضای گوناگونی برای کارهای گوناگونی هست، ما از دست انتظار پا رو نداریم، از دست انتظار چشم رو نداریم. اگر فرض بکنیم که در فرا بدن انسان هم اعضای گوناگونی است، اون موقع ما این حسگری صدر رو به اندازه‌ای که براش تعیین شده دنبالش میریم، برای قلب رو به اندازه‌ای که برای قلب تعیین شده دنبالش میریم، نفس رو به اندازه‌ای، چون همه اینها هم در قرآن هست هم در روایات به وفور اومده و کار ویژه اونها تعیین شده، ولی چون ما در نگاه و ادبیات فلسفی یک بُعد بیشتر برای بُعد فرابدن، یک چیز بیشتر قائل نیستیم و کار همه کارها رو هم به اون ارائه میدیم. در همین بحث هم بعضی وقتا همین اتفاق میافتاد که بعضی وقتا میگفتیم نه، صدر یک چیز دیگر است، بعضی وقتا میگفتیم مثلا اون لایه رویین یک شی هست. ولی اگر اینها رو تمایز قائل بشیم و کار ویژه هر کدومشون رو تعیین بکنیم، اون موقع اشکالی نداره که صدر منبع جدایی باشه، اصلا نیازی به تأیید منابع دیگر نداشته باشه، خودش در کار ویژه خودش، خودش کار خودش رو انجام بده. عقل همین گونه، نفس همین گونه، فالهمها فجورها و تقواها، هم در گرایشها، امیال و افعال، یعنی خیلی چیزهایی که ما درونمون هست که قرآن هم هست که داره، که تخف صدور، صدر خودش توانایی داره، فعل داره، مخفی میکنه، اونی که مخفی میکنه هم ادراکات هست، هم امیال و افعالی که داره. حاصل عرض بنده اینه که اگر ما یه ساختاری برای انسان تعیین بکنیم، اون موقع نتایج اون ساختار در این بحث ها خودش رو نشون میده. البته طبیعتاً آیه مادی به ما میگه اول اون ساختار رو شما تعیین بکنید تو بحث انسان شناسی. همه این بحث ها به هم کمک میکنه. عذرخواهی میکنم، اطاله کلام شد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.